بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عناوین مهمترین خبرها. گروه حکومت اسلامی در عراق مسئولیت حمله به مدرسه عراق را بر عهده گرفت. نمایندگان عراقی حمله روز پنجشنبه به مجلس این کشور را محکوم کردند. 35 تن از نیروهای طالبان در استان هلمند کشته شدند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز. هومن سیسان هستم با خبرها و برنامه رادیو فردا در این ساعت. گروه حکومت اسلامی در عراق روز جمعه مسئولیت حمله روز پنجشنبه به مجلس عراق را پذیرفت. این گروه وابسته به گروه تروریستی القاعده است. گروه حکومت اسلامی در عراق با انتشار اطلاعیه‌ای در اینترنت مسئولیت این حمله که باعث مرگ یک نفر شد را بر عهده گرفته است. در همین حال نمایندگان مجلس عراق روز جمعه در یک جلسه اختصاصی خواستار وحدت اعضای مجلس این کشور شدند. نمایندگان مجلس عراق در این جلسه اختصاصی حمله ی روز پنجشنبه به مجلس را محکوم کردند. عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق هم در واکنش به این حمله گفت عراقی ها باید راهی برای رسیدن به وحدت ملی بیابند. نیروهای ائتلاف در افغانستان 35 تن از نیروهای طالبان را کشتند. بنا به گزارش روز جمعه نیروهای ائتلاف، تلفات نیروهای طالبان در پی حملات هوایی در استان هلمند رخ داد. پس از درگیری روز پنجشنبه میان نیروهای ائتلافی و طالبان، با کمک نیروی هوایی مواضع طالبان در شهر سنگین هدف قرار گرفت. شهر سنگین در استان هلمند یکی از مناطقی است که طی سال گذشته به کنترل نیروهای طالبان درآمده است. به دنبال شنیده شدن صدای شلیک هوایی عصر روز پنجشنبه در اصفهان، تقی علوی رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی گفت این صداها ناشی از شلیک پدافند هوایی مرکز UCF یا همان کارخانه تبدیل اورانیوم اصفهان برای آزمایش و تمرین دفاع هوایی از این مرکز بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از یکی از مقام‌های آگاه گفته است طی سالهای گذشته هر 3 ماه یک بار مانور دفاع هوایی کارخانه صورت می گرفته است، اما به دلیل شرایط حساس نظامی حاکم بر منطقه از فاصله زمانی میان برگزاری این تمرین ها کاسته شده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی روز یکشنبه در بیت المقدس ملاقات می کنند. به گفته دفتر نخست وزیر اسرائیل، آقای اولمرت آماده است در مذاکراتش با محمود عباس در زمینه ساختارهای حقوقی، اقتصادی و اداری دولت آینده فلسطینی گفتگو کند، اما مسئله تعیین مرزهای یک دولت فلسطینی موقت و سرنوشت آوارگان فلسطینی در دستور مذاکرات نخواهد بود. به دنبال دیدار اخیر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از منطقه قرار شده است اهود اولمرت و محمود عباس هر 2 هفته یک بار با یکدیگر ملاقات کنند. یک فعال سیاسی آذری ایرانی به نام هادی سید جواد موسوی توسط دولت جمهوری آذربایجان به جمهوری اسلامی تحویل داده شد. به گفته علی اوسط علیوف وکیل هادی سید جواد موسوی، وی روز پنجشنبه با هواپیما به تهران فرستاده شد. آقای علیوف این اقدام دولت آذربایجان را نقض قوانین بین المللی خوانده است. و 4 جلسه محاکمه افتخار محمد چدری رئیس سابق دیوان عالی پاکستان روز جمعه برگزار شد. در اعتراض به محاکمه آقای چدری، حدود 2000 تن از حقوقدانان پاکستان همراه اعضا و هواداران برخی احزاب اسلامی در برابر ساختمان دیوان عالی تجمع کرده بودند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رادیو فردا تا این ساعت. حالا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. افزایش تنش‌های مذهبی به ویژه بین سنی و شیعه موضوع میزگرد امروز برنامه دیدگاه هاست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. در حدود 2 سالی که از انفجار اماکن مقدس شیعه در کاظمین می‌گذرد، شعله آتش درگیری فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها در عراق زبانه کشیده است. هفته این نیست که عراق شاهد ده‌ها قربانی کشمکش‌های فرقه‌ای نباشد. از سوی دیگر پس از سرنگونی حکومت صدام حسین در پی حمله نظامی آمریکا و مؤتلفانش، شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، برای اولین بار در این کشور و در یک کشور عرب به حکومت رسیدند. همزمان آگاهان سیاسی در غرب و خاورمیانه از این نگرانند که تغییر معادلات قدرت در عراق و شکل گرفتن اتحاد میان شیعیان این کشور با شیعیان دیگر کشورها به ویژه ایران و لبنان و اتحاد قرینه‌ای میان سنی‌های عراق و سنی‌های کشورهای دیگر به ویژه عربستان سعودی و اردن هم عراق را دستخوش بی‌ثباتی بیشتر کند و هم در نتیجه آتش درگیری فرقه‌ای را به دیگر کشورهای منطقه بکشاند. از این روز که در 1-2 سال اخیر هم رئیس جمهور آمریکا درباره پیامدهای درگیری‌های فرقه‌ای میان مسلمانان عراق هشدار داده است و هم رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین درگیری‌هایی را حاصل تفرقه اندازی دشمن توصیف و درباره عواقب آن ابراز نگرانی کرده است. در سال 1386 که رهبر جمهوری اسلامی ایران آن را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامیده، تازه ترین بازتاب این سمتگیری های مقامات تهران در پی بمبگذاری روز پنجشنبه 23 فروردین در ساختمان پارلمان عراق نمایان شد. در برنامه این هفته دیدگاه ها، 3 صاحب نظر به تحلیل ریشه های افزایش اخیر تنش مذهبی میان شیعیان و سنی ها می نشینند. تقی رحمانی از نویسندگان ماهنامه توقیف شده ایران فردا و فعال روشنفکری دینی از گرایش ملی مذهبی، جلال جلالی زاده نماینده سنندج در مجلس ششم و استاد گروه فقه شافعی اهل تسنن در دانشکده الهیات دانشگاه تهران و محمود صدری استاد جامعه شناسی در دانشگاه زنان تگزاس در آمریکا و از نویسندگان ماهنامه توقیف شده کیان با نوشته‌هایی در زمینه نواندیشی دینی. آقای محمود صدری، علت این که نگرانی درباره افزایش تنش‌ها میان شیعیان و سنی‌ها در میان آگاهان سیاسی و دانشگاهیان در غرب زیاد شده چیه؟
این البته تابع شرایط خاورمیانه هست. معمولاً در عام مردم غربی‌ها هیچ گونه آگاهی نسبت به اسلام نیست، چه برسه به آگاهی نسبت به مسائل شیعه و سنی، و میزان آگاهی در رابطه مستقیم با بحران‌های منطقه. من بیاد دارم در زمان گروگان‌ها تصور عام مردم آمریکا این بود که این شیعه ها اینها آدمای شری هستند. اسلام به 2 بخش تقسیم میشه، اونایی که آدمای خوب و سالمی هستن اونا سنی هستن، شیعه ها اون کسایی هستن که طرفدار آیت الله خمینی هستن، و این تصور اینا این بود. الان شما نگاه میکنید 20 تا 25 سال بعد تصورشون درست الان برعکسه. به علت مشکلاتی که در عراق وجود داره اینا میگن سنی ها اون آدمایی هستن که شرند و شیعه ها خوبن. البته نه اون درست بود و نه این درسته. این فقط به عنوان یه نمونه ای بنده عرض کردم که آگاهی مردم عام غربی ها تابع بحران هایی است که در جهان اسلام اتفاق میفته.
آقای جلالی زاده، در ایران هم به ویژه در 10 سال گذشته منتقدان تحول طلب علارغم محدودیت ها خواهان لزوم عملی کردن برخی قانون های اجرا نشده در قانون اساسی و مدنی موجود جمهوری اسلامی که تقویت وضعیت و منزلت اقلیت های مذهبی رو مد نظر دارن شدن و همچنین خواهان تغییر موادی از قوانین اساسی و مدنی موجود که به نظر این تحول طلبان تبعیض آمیز میاد. اما ابراز نگرانی همزمان رهبر جمهوری اسلامی و منتقدان جمهوری اسلامی در یکی دو سال گذشته از افزایش تنش میان شیعیان و سنی ها در منطقه بازتاب دهنده چه واقعیتیه؟
متاسفانه بعضی از مشکلاتی که در کشورهای اسلامی هست مربوط به خود مسلمان هاست و بعضی از مشکلات مربوط به خارج از حیطه سرزمین های اسلامی. آنچه که مربوط به کشور ما ایران هست با توجه به ریشه های فرهنگی، قدمت تاریخی و تمدنی ایران زمین، ایرانی ها به آسانی در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی داشتند. اما متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب، در حالی که همه مسلمانان امیدوار بودند که ایران در آن مهد وفاق و سازش و هماهنگی بین کشورهای اسلامی مطرح بشه، بنابراین در ایران شاهد یک بازگشت به گذشته هستیم که بسیار ناامیدکننده است. حتی اصلاح‌طلبان تلاش می‌کردن که بعضی از اصول فراموش شده قانون اساسی رو اجرا بکنن یا به هر صورت موادی از قانون در راستای منافع ملی نبود اینها رو تغییر بدن، اما می‌بینیم به هر صورت بعضی از مراکز قدرت، بعضی از مراکز علمی در حوزه‌ها موافقشون این تغییراتی نیستن و با توجه به پایگاه تودهیان ها هم کاری از دست اصلاح‌طلبان بد نمیاد و به نظرم این نیاز به یک زمینه‌سازی فرهنگی و تلاش‌های علمی و فرهنگی داره که مردم متوجه بشن که مصالح و منافع ملی ما در چه سمت و سوی میرن.
آقای جلالی زاده، سوالم اگر اجازه بدیم به طور مشخص اینه که ابراز نگرانی همزمان رهبر جمهوری اسلامی ایران و منتقدان جمهوری اسلامی ایران در یکی دو سال گذشته از افزایش تنش میان شیعیان و سنی ها در منطقه بازتاب دهنده چه واقعیتیه؟
آنچه که مشخصه شیعیان در عراق مدت مدیدی حالا مثلا شهر ششار و ستم صدام و حزب بعث بودن، امروز آزاد شدن، دنبال حقوق خودشون هستن. از این طرف هم در ایران ما شاهدیم که حدود 10 الی 15 میلیون اهل سنت به عناوین مختلف از حقوق خودشون در ایران محروم شدن و بر اثر افزایش آگاهی علمی، سیاسی و فرهنگی توده های مختلف مردم و اصلاح رسانی سریع در منطقه و در دنیا، همه اقلیت ها در همه کشورها به حق و حقوق خودشون پی بردن و به اجرا کردن و انجام حق و احقاق حقوق خودشون پی بردن و نمیشه جلوش رو گرفت. حالا به هر صورت در هر کشور فرق میکنه. در ایران هم با توجه به اینکه اهل سنت اکثرا در مناطق مرزی ساکن هستن و هر لحظه امکان تحریک و یا تهییج اهل سنت وجود داره، این است که به نظر من نگرانی و دغدغه مسئولان جمهوری اسلامی بجاست. اما به نظر من این دغدغه رو میشه با احقاق حق مردم و مشارکت اهل سنت در مناصب و مصادر مختلف میشه حل کرد.
آقای رحمانی، تنش ها میان شیعیان و سنی ها سرچشمش تا چه حد در خود این آموزه هاست، آموزه های مذهبی شیعیان و سنی ها، و تا چه حد در بیرون آن؟
اگه بخوام اختلافی که بین شیعه سنی وجود داره نگاه کنیم، به نظر من چند تا موضوع امروز باید مطرح کنیم. یکی مسئله بینشیه در بخش روحانیون اهل سنت و در بخش روحانیون شیعه. مثلا به عنوان مثال تیپایی مثل قروی، قلمداران، مثل برقایی تو تاریخ ما، اینا روحانیونی بودن که سعی کردن اختلاف شیعه سنی کم کنن. حتی در میان روحانیون خوشفکر ما مثل آقای منتظری و مطهری چندان دیدگاهشان مورد توجه قرار نگیره. روشن فکران مذهبی و دینی به این مسئله توجه کردن، ولی چون نفوذ روحانیون نداشتن نتوانست این در میان مردم ببرن، ولی به عنوان ایده مطرح کردن. یه مسئله مهمتری در کنار این وجود داره، این سابقه تاریخی 1920 این جریان وهابیت در عربستان یک سری از سنی ها رو، شیعه ها رو تحت سرکوب قرار داده. یه جریانی اونها جریان اخوان بوده در اونجا، البته اخوان مسلمین نه، این جریان اخوان حتی بعدا وزیر خود دولت سعودی هم سرکوب میشه. اینا معتقد بودن با شیعه ها رو به طور کلی از بین برد. اکثر اینا مهاجرت کردن به منطقه عراق امروزی بخشی از خوبه که یک حالت ضدیت وجود داره. از اون سرکوب در 1930 به بعد اومدن به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس و الان یک نوع تقابل سیاسی تاریخی تا یه حدی میشه گفت حاکم. عامل سوم بر این رابطه تاریخی منافع سیاسی دو کشوره که تو این 27 سال در رقابت با هم یه مقدار مسئله تشکیل کردن. یعنی عربستان و ایران، و این در پاکستان خیلی چوله کشید. قبل از مسئله عراق مقدار این تنش‌ها قابل کنترل بود، الان تنش‌ها اینقدر غیر قابل کنترل شده که حتی کسانی که خودشان تا دیروز کمتر بهش توجه داشتن، اونها متوجه شدن که باید مسئله توجه بکنن. چون درگیری بین شیعه و سنی یک آتشیه که همه رو میگیره، مذهبی غیر مذهبی، سکولار و غیره. اون در صورتی که اگر برگردیم به آمیزه روشنفکران دینی و برخی از روحانیون خشکه و برگردیم به سرمنشأ مذهب، خیلی از اختلافات قابل حل میشه. یعنی اختلاف جاشو به تفاوت باید بده، الان این تفاوت ها جاشو به نزاع داره میده که این خیلی خطرناکه. بخشی از روحانیت ما در این مورد خیلی کم کاری کردن، با اختلاف ببرن به سوی تفاوت، چیزی که روشنفکران دینی به خودش شریعتی رو خیلی کار کرده. یا مثلا تیپای مثل مفتی زاده که در حاکمیت ایران متوجه قرار نگرفتن، وقتی مورد بی‌مهری قرار گرفتن، این مسئله خیلی کار میکرد. عامل باید بررسی قرار بگیره تا بشه به صورت بیشتر گفتگو کرد در این مورد.
آقای صدری، به دنبال سوالی که از آقای رحمانی کردم، این پرسش رو از شما دارم که سهم عوامل بین المللی، منطقه‌ای و ملی هر یک در تعیین روابط میان شیعیان و سنی ها تا چه اندازه است؟
اولا من این رو عرض بکنم، یادآوری که دو دستگی بین شیعه و سنی برعکس مرافعه بین کاتولیک ها و پروتستان ها از همون ابتدا بیشتر جنبه سیاسی داشته تا اعتقادی. یاد داشته باشیم که این انشقاق بین شیعه و سنی ناشی از دغدغه جامعه نوپای مدینه درباره رهبری جامعه بعد از رحلت ناگهانی پیغمبر نشأت میگیره و بعدن جنبه اعتقادی پیدا میکنه. این یکی. دوم این که این دوگانگی هرگز به برادرکشی و خونریزی تبدیل نمیشه مگر اینکه شرایط سیاسی خاصی فراهم بشه. هم شیعه کشی در زمان عثمانی و هم قلع و قمع سنی ها به دست صفویه هر دو انگیزه سیاسی داشته. امروز هم مرافعه بین شیعه و سنی در عراق زمینه سیاسی داره. حمله آمریکا به عراق، همونطور که آقای جلالی‌زاده فرمودن، این عراق رو آزاد نکرد، این شیعه رو در عراق آزاد کرد. سنی‌ها که در قدرت بودن، کردها هم که بعد از جنگ اول عراق در قسمت شمالی عراق در واقع خود مختاری داشتن، آمدن آمریکا باعث شد برای نخستین بار در طول تاریخ اسلام یک اکثریت شیعه در یک کشور عرب به قدرت برسه. و البته این نتیجه معادله قدرت‌ها در شرایط فعلی باعث تیزتر شدن این شعله تفاوت هایی که به قول آقای رحمانی متاسفانه تبدیل به نزاع شده، بعض رو به اینجا کشونده. این هست که همیشه باید به یاد داشته باشین که اصل تفاوت در اسلام اعتقادی نیست، بلکه روی مسئله رهبری. منتها این دوگانگی ها دوگانگی های اعتقادی است و تنها با وجود شرایط سیاسی خاصی است که اینها تبدیل به برادرکشی و خونریزی میشه.
آقای جلالی زاده، آقای رحمانی قبل از آقای صدری اشاره کردن به رقابت‌های رهبران مذهبی در این میون. در ایران تا چند از آقای جلالی زاده مسئله روابط سنی و شیعه در یک نگاه تاریخی متأثر از این رقابت‌ها بوده و تا چند اندازه متأثر بوده از معادلات قدرت سیاسی اونطور که آقای صدری بهش اشاره کردن؟
فکر می‌کنم که تا قبل از دوره پروین رضا شاه و محمد رضا شاه بین بسیاری از علمای شیعه و سنی ارتباط چندانی نبوده، چون علمای اهل سنت بیشتر در مناطق مرزی بودن یا علمای شیعه بیشتر ارتباطشون در مراکز قم یا نجف و کربلا اینها بوده، ارتباط زیادی نداشتن. اما در زمان شاه یکی از آیت الله‌های اهل سنت، آیت الله مذوق کردستانی، ایشون در اثر روابطی که با بعضی از علمای شیعه و حکومت داشته، کتاب‌های رو انتشار می‌داده، نامه‌هایی به مراجع شیعه می‌نوشته، بعضی از مراجع شیعه هم پاسخ‌هایشون رو می‌دادن. فقط در همین ارتباط بوده، اما در اثر پیروز انقلاب و نفت بعضی از علمای اهل سنت مثل آقای مفتی‌زاده و مولوی عبدالعزیز در صحنه سیاسی، یه مقدار ارتباط بین اهل سنت و اهل تشیع بیشتر شد، مخصوصاً با اعلان هفته وحدت و اعزام بعضی از کاروان‌ها به بعضی از شهرهای اهل سنت یا اهل تشیع. این مدار ارتباط بیشتر شده. بعضی از علمای اهل تشیع در قم یا اصفهان یا شهرهای دیگر به مناطق اهل سنت مسافرت میکردن. البته که اینو هم بگم، در زمان شما از علمای اهل تشیع به مناطق سنی نشین تبعید میکردن و این منشأ بعضی از روابط شده بود. اما متاسفانه این روابط بر اساس تقریب بین مذاهب یا یک حرکت برای نزدیک کردن اهل سنت و اهل تشیع نشد. هرچند به نظر بنده آنچه که موجب تقلیل و نزدیک شدن شیعه و سنی در ایران و در همه کشورهای اسلامی روشنفکران دینی هستند که دید بسیار گسترده‌ای نسبت به مسائل دارن و به مسائل جزئی و زنده کردن مردگان و محاکمه کردن آنها نمی‌پردازن. از این نظر آنچه که مهم است این است که اهل سنت و اهل تشیع باید در یک نشست همایش و ایجاد رابطه گسترده بررسی علمی مسائل، یعنی ما هرچه تاریخ را بشکافیم، تاریخ را محاکمه بکنیم، اشخاص محاکمه بکنیم، هیچ فایدی به حال مردم و به حال دین ندارم. اما آنچه که مهم است این است که ما به تفاهم برسیم، ما بر سر مسائل اصولی و مسائل مهم بین المللی و جهان اسلام به نتیجه برسیم و من فکر کنم که این مشکل به وسیله روشنفکران دینی قابل حل است.
آقای رحمانی، چه جنبه هایی از روابط موجود میان سنی ها و شیعیان در ایران متاثر بوده از کارنامه روشنفکران و احزاب و تشکلات منتقد و تحول طلب سیاسی، چه در طیف مدافعان جدایی دین از حکومت و یا سیاست و چه در میان روشنفکران دینی؟
ببینید، روشنفکران غیر مذهبی یا غیر دینی، مذهبی ها و دینی ها با هم فرق دارن، ولی مسلمان و شیعه معبسون، ولی به طور کلی روشنفکران غیر مذهبی اصلا وارد این بحث نمیشن، یعنی تقریبا یک مسئله رو ندیده میگیرن. من حتی میخوام اینجا بگم که اونها هم باید به این مسئله توجه کنن و سعی در آرام کردن این قضیه کنن. روشنفکران دینی اول انقلاب اون چی که مطرح میکردن یک پیوند اسلامی با دید آزادنگرانه بود. وقایعی که در اوایل انقلاب رخ داد، باورهای روشنفکران مذهبی جاهای تبدیل به قانون شد. اونجا که تبدیل به قانون شد، دو تا عامل وجود داشت. یکی ایرانی صرف نظر عقیده خودش حق داشته باشه، این تا سال 60 تا حدودی عمل میشه، ولی بعد از دهه 60 که یک موج سرکوب شروع شد، فشار بیشتر از همه رو به نظر من اهل سنت تو جامعه ایران شده، چون برخی از اقلیت‌های دینی در جهان هوادار دارن ولی اهل سنت کمتر هوادار داشتن، تو ایران دسته که بیشتر بودن. این تنگ نظری ها تا اونجا پیش رفت که اساسا در دوره اصلاحات حتی یکی از این اهل سنتی ها نتوانستن بشن نایب رئیس مجلس، و این در رفتار محافظه‌کاران اصلاح طلب ها کاملا نمود داشت و حتی مثلا به مولوی های خوشفکر در سیستان اصلا توجه نشد. روشنفکران دینی در یک سطوحی موفق شدن که تا اونجا که میتوانن یک مقدار این نزدیکی در سطوح روشنفکری با بخشی از اقشار مردم ایجاد کنن.
میرسیم به مرحله جنبندی. آقای صدری، در کشورهای خاورمیانه چه راه حل هایی برای کاهش دادن تنش های مذهبی میان شیعیان و اهل تسنن مطرحه؟
پاسخم رو محدودتر میکنم به مسئله ایران و عراق. به نظر بنده ما در ایران باید نگاه کنیم، درس عبرت بگیریم از مشکل عراق. همطوری که آقای جلالی زاده فرمودن، مشکل ما درست عکس مشکل عراق. در عراق یک اکثریت شیعه مظلوم داشتیم و در ایران ما یک اقلیت سنی داریم که همه حقوق خودشون رو به دست نیاوردن. ما باید علاج واقعه رو قبل از وقوع بکنیم. من به عنوان یک روشنفکر دینی یا مذهبی، حالا به هر اعتباری شما میخواییم بفرمایید، و به عنوان یک فرد شیعه مذهب، این رو به هموطنان خودم و به رهبران جامعه ایران عرض میکنم، چه اصلاح طلب چه غیره، اهل تسنن باید به حقوق خودشون برسن. کافی نیست شعار و شعر و روز وحدت و هفته وحدت، کافی نیست. این همه فرد سنی مذهب در مشهد، چرا نباید یک مسجد سنی مذهب در مشهد در جاهای دیگه وجود داشته باشه؟ این رو ما باید قبل از اینکه اوضاع بحرانی بشه و به قول آقای جلالی زاده از خارج انگیزه هایی داده بشه و شهر شلوغ بشه، قبل از اونها حقوق حقه اهل سنت رو به اونها برسونیم. و همچنان که بین ترک و فارس و کرد و لور در ایران مشکلات اساسی وجود داره، بین شیعه و سنی هم همین طور باید باشه.
میرسه نوبت به جنبندی شما آقای جلالی زاده. در ایران چه راه حل هایی مطرحه برای رفع تنش های مذهبی در مجلس، در دولت، در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، و کدام پیشنهادها امکان عملی شدنش بیشتره؟
ببینید، من خودم عرض کنم که متاسفانه اهل سنت به هیچ یک از مراکز امنیتی یا نظامی یا تصمیم گیری نظام هیچ راهی ندارن و اهل سنت در ایران حالت یک نامحرم و بیگانه رو دارن که اصلا در قضایای کشور هیچ اطلاعی و هیچ دخالتی ندارن. آنچه به نظر من امروز مهم است و با توجه به اینکه امسال سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامیده شده، من فکر کنم که باید این لیست رو شکست. همطور که آقای بهمانی اشاره کردن و بعد آقای سریان اشاره کردن، ما در ایران واقعا با مشکل مواجه هستیم که آیا اهل سنت مؤمن هستن یا نیستن. من خودم در زمانی که در مجلس ششم بودم از طرف مشارکت برای هیئت رئیسه مجلس به عنوان منشی کاندید شدم در قم و به واسطه یکی از مراجع تهدید شد که اگر یک سنی طرف اعتماد در صدر مجلس بنشینه ما فتوای عدم مشروعیت مجلس رو میدیم. اصلاح طلبانم متاسفانه عقب نشینی کردن و این اولین عقب نشینی اصلاح طلبان بود که بقیه عقب نشینی ها را به دنبال داشت. به نظرم بهترین راه حل این است که ما بر اساس جمعیت شده، بر اساس شایستگی شده، بر اساس استعداد توانمندی شده، ما باید امروز مانند زمان بنی امیه و صفوی نیست. امروز هر کسی حتی در یکی از کورده های کردستان یا بلوچستان از وضعیت کل جهان مطلع است، از خورش مطلع است، از تبعیضات، از نمیدونم بی‌عدالتی ها و از همه مسائلی که در کشور میگذرن. امروز در نظر من باید مسئولین به خودشون بیان و گذشته رو خط بکشن، بالاخره گذشته اهل سنت رو جبران بکنن، محرومیت ها و عدم مشارکت ها. چه اشکال داره که یک استاندار کردستان یا بلوچستان سنی باشه، یا استاندار یزد سنی باشه، یا یک وزیر سنی باشه، یک معاون رئیس جمهور سنی باشه، مگر دنیا به حساب ویران میشه؟ یا یکی از رئیس این وزیر سنی باشه؟ همه یک کشورهای منطقه واقعا چشمشون به ایران است. حدود 1,000,000 یا 500,000 نفر یا بگیم 300,000 نفر اهل سنت در تهران هستن، اجازه ساختن یک مسجد رو ندارن. در بعضی از شهرهای اهل سنت اجازه ساختن مزایش مساجد رو نمیدن. در خیلی از شهرهای اهل سنت اسم کوچه ها و خیابان ها رو به اسم کسانی میذارن که مایه تفرقه است. باید مسئولین چه از نظر سیاسی، چه از نظر مذهبی واقعا به این فکر رسن که امروز دنیا دنیای دیگری است، اسلام مقتضیات دیگری داره. قبلا مثل روزت اهل سنت ایران هیچ دفاعی نمیشد، کسی به اعتراض نمیکرد. دیگه بعد از این حوادث عراق دیگه هر جا که میری، هر محفلی که و هر مجلسی که در شورای اسلامی هست، اون قضیه مسجد اهل سنت تهران، قضیه روزت اهل سنت ایران و دیگه با شعار و نمیدونم تبلیغ و نمیدونم با فکر قرار دادن چهار نفر عالم اهل سنت توی یک مجلسی، به نظر من مشکل اهل سنت حل نمیشه و من معتقدم و بر این تصورم که باید حتما گامهای اساسی برداشته بشه و این همه بحث عدالت طلبی و مهروزی هم در کشور ما میشه، حداقل ما جنبه عملیش رو باید ببینیم.
آقای رحمانی، در جنبندی این سوال که بعد از یک انقلاب، یک جنگ 8 ساله، یک دوره بازسازی 8 ساله، یک دوره اصلاحات 8 ساله و یک دوره نزدیک 2 ساله رهبری رأی اصولگرایان در جناح راست و محافظه‌کاران، چه طرح‌هایی در گفتمان روشنفکری درباره رفع تنش میان شیعیان و سنی ها در ایران مشهوده که قبلا دیده نمی شده؟
اول انقلاب روشنفکران دینی که در خبرگان بودن با اصل این که رئیس جمهور باید شیعه باشه مخالف بودن، معتقد بودن رئیس جمهور باید ایرانی و مسلمان باشه. ولی بعد دهه 60 و امثال هم دیدگاه های بنیادگرایانی در تفکر شیعه رشد کرده. این اساسا حقوق دیگری برای حتی شیعیانی که اید خودش فکر میکرد قائل نبود تا برسه به اهل سنت و دیگران. این محدودیت ها رو خیلی بیشتر کرد. شما دقت بکنید چرا مثلا یه شعری که مثلا اکثر یعنی اهل سنته و حتی قفل اذانشون باید مشکل داشته باشه. روشن فکران مذهبی در حقیقت میشه گفت ایده هایی که در اول انقلاب دادن و حتی بعضیش قانونی کردن و قانونی نشد در این دهه ها کمرنگ شد. امروز این ضرورتی که نباید نزاع باشه باید در بخشی از روحانیونی که هنوز یک سری خب قرائت های خاص یا تاریخ اسلام میکنن که حقوق کمتری بر گرایش های دیگه اسلامی قائلن، اونا باید دقت داشته باشن که باید به قوانین نرمتر مراجعه کنن، یعنی آموزه هایی که شریعتی میبود در مورد برخورد شیعه و سنی. ببینید به طور کلی به نظر من الان حتی روحانیون اصلاح طلب ما که یک سری گرایش های خاصی هم به اهل سنت ندارن، عقیده خودشان تکیه میکنن، باید برگردن به اون آموزه های روشن فکران مذهبی حتی قبل از انقلاب و اوایل انقلاب. چون پیامشان این بود که ما اگه برگردیم به اصل منبع دین میتوانیم مثل اختلاف های تاریخی پیشنهاد داریم. مثال شریعتی میکنه شیعه علوی تسنن محمدی در مقابل تسنن اموی و شیعه صفوی. امروز ما یه شیعه تعاملی و یه سنی تعاملی نیاز داریم که اینا در تعامل با هم میتوان اختلاف خودشون حل کنن. این اختلاف رو به نزاع نکشونن. آموزه‌های روشنفکران مذهبی به نظر من امروز یک دار به کار میاد منطق بازخوانی شده. این باید مورد توجه قرار بگیره. این نوع نگاهی ویژگی داره. ویژگیش اینه که شما وقتی از اتحاد شیعه سنی، اتحاد ملی حرف میزنیم معیار باید بذاریم وسط. صرفا با یک سری مسائل کلی نمیشه مشکل حل کرد. باید حقوق برابرش هر شهروند ایرانی با هم در نظر گرفته بشه. این میتواند یک مبنایی باشه برای کم کردن نزاع‌ها و اختلاف‌ها رو به تفاوت رساندن.
با سپاس از شما آقای رحمانی، آقای جلالی‌زاده و آقای سعدی و با سپاس از شما شنوند